صفحه 19.
منشأ این بیماری خوفناک هرچه بود، باری او از یک چیز مطمئن بود، اینکه دخترش مثل همه بیماران وخیم روز به روز ضعیفتر و نحیفتر می شود و اگر تا مدت دیگری بهبود نیابد کارش به جاهای باریک می کشد. یا عقل از سرش می پرد یا جان از تنش. بچه های دیگرش یکی یکی جوان مرگ شده بودند، یا به درد و مرضهای واگیر یا به تیر قضا و قدر. در هر خانواده ای از اینجور اتفاقا می افتاد. بچه ها اگر کم سن و سال بودند گریه و زاری نداشتند، یک راست به بهشت می رفتند و با ملائک آسمان محشور می شدند و شفیع آنهایی می شدند که هنوز عمرشان به دنیا بود و نوبتشان نرسیده بود. اما از دست دادن آنجلینا راستی راستی دردناک بود، چون در این صورت می بایست به مادر واقعیش حساب پس بدهد. دلش نمی خواست در و همسایه ها پشت سرش صفحه بگذارند که فلانی از دختر آنطور که باید مراقبت نکرده. مردم هزار جور حرف از خودشان در می آورند. در خانه دیگنا همیشه اولین کسی بود که از خواب پا می شد و آخرین کسی که به بستر می رفت. با اولین بانگ خروس حاضر یراق در آشپزخانه بود و آماده گذاشتن هیزوم ها روی خاکستر هنوز گرم از شب مانده. از آن دمی که شروع می کرد به جوشاندن آب برای صبحانه، یک کله سر پا بود تا بوق شب. با بچه ها سر و کله می زد، ظرف و لباس می شست، پخت و پز می کرد، به باغچه می رسید، به کار حیوان ها سرکشی می کرد. روز و روزگارش همه مثل هم بود. زندگیش مثل تسبیحی بود از دانه های یک شکل. از دنیا و مافیها خبری نداشت. مزده استراحت را تنها موقعی می چشید که بچه‌ای به دنیا می آورد. زندگیش زنجیره‌ای از تکرار مکررات بود که تنها با تغییر فصول دگرگون می شد. برای او دنیا در کار خلاصه می شد و خستگی. آرام ترین دم روز با تاریکی شب فرا می رسید. آنگاه که پای رادیوی دستی می نشست به دوخت و دوز کردن و سیر و سلوک در هپروتی که چیزی از آن سر در نمی آورد. روزگارش نه از دیگران بهتر بود نه بدتر. گاهی پیش خودش می گفت زن خوشبختی است. دست کم هیپولیتو دهاتیوار زندگی نمی کرد. در سیرک کار می کرد. برای خودش هنری داشت. سیر و سیاحت می کرد. دور دنیا می گشت. روزی هم که بر می گشت از عجایبی که دیده بود حکایت ها داشت. دیگنا با خود می گفت عرق خوری را دوست دارد. کاریش هم نمی شود کرد. ولی آدم خوشقلبی است. شوهر قلندر و سلندرش درست است که هیچ وقت خدا دست به سیاه و سفید نمی زد و کاری به شخم و کشت و درو نداشت، اما در عوض صفاتی داشت که جبران همه این کمبودها را می کرد. هرگز دست روی زنش بلند نمی کرد مگر اینکه مست پاتیل باشد، تازه آن هم در صورتی که پرادلیو پسر بزرگشان جایی گوشه و کنار خانه نباشد. چون هیپولیتو رنکیلئو هیچ وقت در حضور پسرش دست روی زنش بلند نمی کرد. در مقایسه با زنهای دیگر آزادی بیشتری داشت. بیان که مجبور به اجازه گرفتن باشد با دوستانش رفت و آمد می کرد. در مراسم کلیسای انجیلیان راستین شرکت می کرد و بچه هایش را مطابق کتاب و سنت کلیسا بار می آورد. عادت کرده بود در امور زندگیش یک تنه تصمیم گیری کند و و فقط زمستانها که شوهرش از سفر برمیگشت، گاهی وقتها محض احترام سرش را زیر میانداخت و صدایش را پایین میآورد و مشورتی میکرد. اما زمستانها هم برای خودش لطفی داشت، گویی که کار به جایی میکشید که انگار باران و تنگ دستی سر باز ایستادن نداشت. زمستان هنگام آسودن بود. کشتزارها میارمیدند، روزها کوتاه میشد، سپیده دیر میدمید. ساعت 5 که میشد همه به رخت خواب میرفتند تا در مصرف شمع صرفه‌جویی کنند، و آن وقت در گرمای زیر لحاف بود که به قدر و قیمت مرد خود پی میبرد. هیپولیتو چون هنرمند بود به عضویت اتحادیه کشاورزان و این جور طرح‌های مندرآوردی دولت سابق در نیامده بود. این بود که وقتی ورق بر می‌گشت و زمانه باز به عهد بابا بزرگ‌ها تغییر جهت داد، کسی موی دماغشان نشد و زن و بچه‌اش به خاک سیاه ننشست. دیگنا که پشت در پشتش دهاتی بود، زن محتاط و عاقبت اندیشی بود. گول جار و جنجال تبلیغاتچی ها را نمی خورد. از همون روز اول می دانست که اصلاحات ارضی حرف مفت است و آخر و عاقبت ندارد. همیشه هم گفته بود، منتها کسی به خرجش نمی رفت. زندگیش هر چه بود از زندگی فلورس ها، پدر و مادر واقعی آنجلینا بهتر بود. از زندگی خیلی های دیگر هم که روی زمین جان می کندند و امیدشان را از دست داده بودند و در قیل و قال وعد و وعیدها و بلبشوی بزک نمیر بهار میاد هست و نیستشان را باخته بودند، روبه راه تر بود. هیپولیتو رنکیلئو محاسنی داشت که از او شوهری دلخواه می ساخت. آرام و سر به راه بود، وحشی صفت نبود یا تند خو. دیگنا هم کاری به زنهای دیگر نداشت و از خباستهای آنها بویی نبرده بود. سال به سال شوهرش پولی به خانه می آورد و سوغات کوچکی که بیشتر وقتها به هیچ دردی نمی خورد، اما همیشه با استقبال گرم روبرو می شد، چون که اصل نیت آدم است. مردی بود زن نواز. دیگنا می گفت هیچ وقت این حسنش را از دست نمی دهد و مثل مردهای دیگر نیست که همین که زن گرفتند و خرشان از پل گذشت مثل سگ می افتند به جان زن. به همین دلیل شادمانه و حتی با لذت خاصی برایش بچه می زایید. به یاد نوازش هایش که می افتاد تا بناگوش سرخ می شد. چشم شوهر تا به حال به تن برهنه او نیفتاده بود. می گفت از حجب و حیا بالاتر چیزی برای زن نیست. اما این از سحر و افسون خلوتهایشان چیزی نمی کاست. دلباخته ی حرف‌های قشنگ مرد شده بود و تصمیم گرفته بود در پیشگاه خدا و دفتر اسناد رسمی به عقد ازدواجش درآید. به همین جهت هرگز اجازه نداد دستی به تنش بزند. بکر و دستمالی نشده به هجلش رفته بود. از دخترش هم همین توقع را داشت. می گفت به این ترتیب آبرویشان محفوظ می ماند و کسی انگ ولنگاری به آدم نمی زند. اما زمانه عوض شده بود و دیگر پاییدن دخترها کار حضرت فیل شده بود. سر می چرخانی می بینی با یک لندهور عوضی رفت لب رود. می فرستی ده شکر بخرد، ساعتها کشش می دهد. جان میکنی رخت و لباس آبرومند تنشان میکنی، لبه ی دامنشان را تا میکنند و میزنند بالا، یقه پیرهنشان را باز میکنند و به لبهایشان سرخاب سفیداب میمالند. خدایا، خداوندا، خودت مددی کن تا وقت شوهر کردنشان هوایشان را داشته باشم. بعدش دیگر میتوانم بنشینم و یک نفس راحت بکشم. نگذار آبروریزی دختر بزرگه دامن آنهای دیگر را بگیرد. به کرم خودت او را ببخش. جوان بود، جاهل بود، نمی فهمید چه خاکی دارد به سر خودش می ریزد. تفلکی یهو چشم با کرد، دید کار از کار گذشته. بارلاها، خودت هوای دخترهای دیگر را داشته باش. من که از پسشان بر نمی آیم. نگذار یک لندهور دیگر از راه برسد و از راه به درشان کند، چون این دفعه دیگر پرادلیا خون راه می اندازد و آبروی خانوادگی من بر باد می رود. من که سر خاچین تو به قدر خودم شرمندگی کشیدم و قصه خوردم. تفلکی حقش نیست سرکوفتش بزنیم. خاچین تو تحت‌آغاری در واقع نوش بود. تخم حرام دختر بزرگش و غریبه‌ای که غروب یک روز پاییزی از راه رسید و خواهش کرد شب را گوشه آشپزخانه آنها سحر کند. نوزاد شانس آورد و موقعی به دنیا آمد که هیپولیتو در سفر بود و پرادلیو خدمت سربازی را می گذراند. مردی در خانه نبود، وگرنه علل قاعده خون راه می افتاد. دینا به کارش وارد بود. نوزاد را قنداق کرد و بستش به شیر مادیان. مادرش را هم فرستاد شهر کلفتی. مردها که آمدند دیدند کار از کار گذشته، ناچار تن به قضا دادند. دیری نپایید که با وجود بچه خو گرفتند و رفته رفته او را همچون فرزند دیگری میان خودشان پذیرفتند. او اولین کودک یتیمی نبود که در خانواده رنگیل اوبار می آمد. پیش از خاچینتو هم کودکان دیگری وارد خانوادهشان شده بود. یتیمهای بیپناهی که در خانه آنها را زده بودند. پدر و مادر واقعی به مرور زمان از یادها می رفت. انس و الفت می ماند و مهر و محبت. مثل هر صبح سپیده که از پس کوه سر زد، دیگنا قوری را برای شوهرش از ماته پر کرد و صندلیش را گذاشت کنج اتاق نزدیک در که هوایش از جاهای دیگر تازه تر بود. موقعی که برای بچه های بزرگ نعنا دم می کرد، در هر فنجان حلبی بزرگ دو حبه قند انداخت. نان بیات دیروزی را نم زد و گذاشت سر اجاق. برای بچه های کوچک شیر دوشید و در یک کماژدان که از کهنگی سیاه شده بود، خاگینه درست کرد. از روزی که آنجلینا در بیمارستان لوستریسکوس به دنیا آمد، 15 سالی می گذشت. اما دیگنا آن روز را چنان به یاد داشت که انگار همین دیروز بود. پیش از آن چند شکم زاییده بود. بچه هایش همه راحت و بی‌درد سر به دنیا آمده بودند و او همیشه روی آرنجش بلند می شد و شستشوی نوزاد را تماشا می کرد و از شباهتش با بچه های دیگر حظ می برد. از موهای سیاه زبری که به پدرشان می رفت و پوست سفیدی که سخت به آن می نازید. این بود که وقتی نوزاد قنداق پیچی برایش آوردند که سر تاسش را کرک های بور می پوشند، بی هیچ شک و شبهی به خودش گفت این بچه من نیست. اولین عکس العملش این بود که بچه را پس داد. داد و بیدادش بلند شد. اما پرستار کار داشت و حوصله گوش دادن به حال و حکایت او را نداشت. بغچه را گذاشت توی بغل دیگنا و از اتاق بیرون رفت. دختر بچه بنا کرد به گریه و زاری و دیگنا با حرکتی به قدمت زمان یقه پیراهنش را باز کرد و پستانش را گذاشت توی دهن بچه و در همان حال یک بند به هم اتاقی هایش در بخش زایمان می گفت که حتما اشتباهی رخ داده است و این بچه اون نیست. بچه را که شیر داد به هر زحمتی بود از تخت خواب پایین آمد و رفت که مسئله را با سرپرستار در میان بگذارد. اما سرپرستار هم گفت دیگنا اشتباه می کند. این که نمی شود هر کس برای خودش راه بیفتد و بچه اش را عوض و بدل کند. و سرآخر اضافه کرد که حتماً دیگنا هیجان زده شده و بی هیچ کلام اضافی آمپولی به او تزریق کرد. آن وقت برگشت و به رخت خواب رفت. چند ساعت که گذشت، دیگنا رنکیلئو با دود و هوار زن دیگری از آن سر بخش از خواب پرید. زن جیغ می زد، این که بچه من نیست. در پی داد و قال، پرستارها و دکترها و حتی رئیس بیمارستان سر و سیمه ریختن توی بخش. دیگنا هم از فرصت استفاده کرد و مشکل خودش را پیش کشید. البته طوری که به احدی بر نخورد. مؤدبانه توضیح داد که من یک بچه مومشکی زاییدم، حالان که آنها نوزاد موبوری تحویلم دادند که اصلاً و ابداً به بچه های دیگرم شبیه نیست. بچه را ببرم خانه، شوهرم چه فکر می کند؟ رئیس بیمارستان این حرف ها حالیش نمی شد. از کوره در رفت که زنهای ابله کله پوک، عوض تشکر و قدردانی داد و قال راه می اندازند. هر دو مادر از ناچاری به این نتیجه رسیدند که اجالتاً موضوع را درز بگیرند و صبر کنند ببینند چه می شود. دیگنا مثل سگ پشیمان بود که اصلاً چرا پایش به بیمارستان رسیده. بعد و بیراه نبود که نثار خود می کرد. تا آن روز همه بچه هایش را در خانه خودش به کمک مامان انکارناسیون به دنیا آورده بود، که از همان ماه‌های اول بارداری زاو را زیر نظر می‌گرفت و درست موقع وضع حمل پیدایش می‌شد و آنقدر پیش زاو می‌ماند تا کاملاً بهبود پیدا کند و زندگی را از سر گیرد. وقتش که می‌رسید خودش می‌آمد. با همان داروهای همیشگیش برای سرعت بخشیدن به وضع حمل، همان قیچی تبرک شده به دست اسقف، همان کهنه های پاکیزه در آب جوشانده، حوله های شفا بخش کمپرس، مرهم های مخصوص نوک پستان و پارگی های زایمان، نخ بخیه و با تدبیر و کاردانی بیچون و چرایش. در همان حال که خودش را آماده نوزاد پا به راه می کرد، یک ریز حرف می زد و سر بیمارش را با نقل شایعات محل و قصه هایی که از خودش در می آورد گرم می کرد، تا درد را برایش تحمل پذیر و گذشت زمان را تندتر کند. 20 سال بیشتر بود که این زن ریز نقش چالاک با همان رایحه همیشگی استقدوس و بوی دود کم و بیش تمام بچه های آن ناحیه را به دنیا آورده بود. او در ازای خدماتش چیزی طلب نمی کرد. با این حال زندگیش را از همین راه می گذراند. چون مردم محل از جلوی خانه کوچکش کرد می شدند، از سر قدردانی چند تخم مرغی، میوهی، هیزومی، مرغی یا این اواخر خرگوش یا کبک پاک کرده‌ای پشت در خانهش می گذاشتند. حتی در سخت ترین دوره ها، مواقعی که محصول کم بود یا مال ها از زاد و ولد می افتادند، مامان انکارناسیون چیزی کم و کسر نداشت. در کار زایاندن حامله ها نکته‌ای نبود که نداند، و در این حال برای سخت جنین هم نسخه هایی در آستین داشت که ردخور نداشت. از داروهای علفی بگیر تا ته شمع مومی، که البته از این روش تنها مواقعی استفاده می کرد که به تصویب همگان رسیده باشد. هر جا هم عقل و حکمتش قد نمی داد، از نیروی الهامش کمک می گرفت. هنگامی که نوزاد سرانجام سر از رحم در می آورد، با همان قیچی سهراسایش بند ناف را می برید و هیکل کودک را از فرق سر تا نوک پا وارسی می کرد تا از وزن جسته و سلامت جسمانیش مطمئن شود. اگر به عیب و نقصی بر می خورد و عمری رنجامیز یا باری به دوش دیگران پیش رویش می دید، ولش می کرد به امان خدا و پی کارش می رفت. اما اگر همه چیز بر وفق مشیت الهی بود و عیب و نقصی در کار نبود، شکر خدا را به جای می آورد و با یک جفت سینی آبدار چشم و گوش نوزاد را به جوش و خروش زندگی می گشود. به مادر گلگاف زبان می داد تا خون سیاه و اخلاط ناپاک را از تنش دفع کند. روغن کرچک می خورند تا روده هایش را حسابی بشوید و آبجو با زرده خام تخم مرغ می داد تا پستان هایش از شیر پر و پیمان شود. سه چهار روزی هم کارهای خانه را به گردن می گرفت. پخت و پز، شست و شو، سفره چیدن برای اهل خانه و رسیدگی به امور بچه های کوچک. تمام بچه های دیگنا رنکیل او را همین جور به دنیا آورده بود. اما نوبت به آنجلینا که رسید، مامان به جرم تبابت غیر قانونی گوشه زندان افتاده بود و دستش از او کوتاه. اگر دیگنا به بیمارستان لستریسکوس رفته بود و با رفتاری 100 مرتبه بدتر از رفتار با جانیان روبرو شده بود، دلیلی جز این نداشت. همین که پا به بیمارستان گذاشته بود، فلفور شماره‌ای دور مچ دستش بسته بودند، موهای زیر شکمش را تراشیده بودند، با آب سرد و دوای ضد عفونی حمامش کرده بودند، بی اینکه ذره‌ای دغدغه آن را داشته باشند که شیرش تا ابد خشک شود، و خوابانده بودندش در رخت خواب بی‌ملافه‌ای کنار زنی به همان حال روز. بعد از آنکه بی هیچ شرم و حیایی تمام سوراخ سنبه های تنش را وارسی کرده بودند، زیر چراغ بزرگی پیش چشم محرم و نامحرم درازش کرده و زاینده بودندش. دیگنا دم بر نیاورد و زایید، اما وقتی با بچه‌ای غیر از بچه خودش در بغل و با میانتنه جا به جا نقاشی شده به رنگ سرخ چون بیرق بیمارستان را ترک می گفت، قسم خورد که تا عمر دارد پا به بیمارستان نگذارد. خاگینه که حاضر شد، دیگنا اهل خانه را به آشپزخانه خواند. هر کدام با صندلی خودشان آمدند و نشستند. رسم دیگنا این بود که هر بچه همین که روی پای خودش بند می شد و راه می افتاد، صندلیش را معین می کرد. این صندلی ملک مطلق او می شد. مصون از هر گونه تعرض بود و در دنیای فقر اشتراکی خانواده رنکلی او تنها جلوه مالکیت خصوصی. چون حتی رخت خواب ها اشتراکی بود و رخت و لباس همه اهل خانه در سبد حصیری بزرگی نگهداری می شد که صبح به صبح هر کس لباسی از توی آن در می آورد و تنش می کرد. چیزی به این عنوان که مال کسی باشد وجود نداشت. هیپولیتو رنکیل او ماته خودش را جرعه جرعه می نوشید و چون چند تا از دندانهایش افتاده بود و بقیهش هم توی لثه هایش لق می زدند، نانش را یواش یواش در دهان می جوید. سالم و سرحال به نظر می آمد، گویی که در عمرش هرگز هیکلی به هم نزده بود، اما دیگر داشت پیر و شکسته می شد. بار سالهای عمر یک بار روی سرش هوار شده بود. زنش شکستگی او را از زندگی در سیرک می دانست. از آوارگی و دربدری، بدغذایی و بیخانمانی و به خصوص از آن همه رنگ و روغن نجسی که به سر و صورتش می مالید. که اگر زنهای مسکین آنکاره خیابانی به صورتشان می مالیدند، باز یک چیزی، خدا از سر تقصیرشان می گذشت. اما از آدم‌های آبرودار شایسته نبود. آن جوان رشید و رعنایی که یک عمر دلبر جانان او بود، ظرف چند سال پیر مرد مافنگی ریز پیزهی شده بود، با دماغی عینه و قوریگلی و صورتی عینه و خمیر کاغذی. همش هم به خاطر آن همه سال تغییر قیافه دادنها که مدام صرفه می کرد و گاهی وسط صحبت خوابش می برد. در ماهای سرما و بیکاری اجباری خوش داشت لباس دلقکیش را تن بچه ها کند و سرشان را با لودگی و مسخره بازی گرم کند. اما زنش زیر آن صورت سفید و دهن گت و گنده‌ای که به قهقهه‌ای ابدی باز شده بود، چین‌های خستگی و شیارهای فرسودگی را می‌دید. سن و سالش هر چه بالاتر می‌رفت، کارگیر آوردن دشوارتر می‌شد. و دیگنا این امید را در دل می پرورد که روزی بالاخره دست از آوارگی بردارد و در کارهای مزرعه کمک دست او شود. پیشرفت زمانه حالا دیگر خودش را به آنها تحمیل می کرد و قوانین جدید کمر دیگنا را خم کرده بود. زار این هم مثل بقیه مردم مجبور بودند خودشان را با اقتصاد بازار تطبیق بدهند. زمین و محصول حالا دیگر جزئی از نظام اقتصاد آزاد شده بود. آدم هر چه بیشتر کار می‌کرد، بیشتر ابتکار به خرج می‌داد. بازدهی کارش را بالاتر می‌برد، بیشتر در می‌آورد. حتی بومی‌های بی‌سواد و نادان هم مشمول همین سرنوشت بودند. خوشا به حال کسی که پول و پله‌ای داشت، چون با چندر قاز می شد زمین های کشاورزان بی چیزی مثل رنکیل او را مفت مفت خرید یا 99 ساله اجاره کرد. اما دیگنا دلش نمی آمد جایی را که زادگاه بچه هایش بود ترک کند و برود در یکی از این دهکده های نوساز کشاورزی زندگی کند، جایی که صبح به صبح سرپرست ها تعداد کارگران مورد احتیاج را تعیین می کردند و شر زار این مستاجر را از سر خودشان کم کرده بودند. این دیگر فقر اندر فقر بود. او دلش می خواست خانوادش همینطور به کشت و کار در زمین آبا و اجدادی ادامه بدهند. منتها ایستادگی در برابر هجوم سرمایه های بزرگ روز به روز مشکل تر می شد. به خصوص که آدم در سختی ها و مشکلات به کمک یک مرد هم پشتگرم نباشد. دیگنا رنکیل او از ته دل عاشق شوهرش بود. همیشه بهترین قسمت غذا و درشت‌ترین تخم مرغ‌ها را برای او کنار می گذاشت و از لطیف‌ترین الیاف پشمی برایش عرقگیر و جوراب می بافت. برای حال آمدن دل و اندرونش جوشانده های جور و جور درست می کرد تا فکرش را باز کند، خونش را صاف و به خوابش کمک کند. حیف که با همه این رسیدگی ها و دلسوزی ها مثل روز روشن بود که هیپولیتو هر روز پیرتر و شکسته تر می شود. در آن لحظه دو تا از بچه ها داشتند سر تهمانده خاگینه توی سر و کله هم می زدند و هیپولیتو نشسته بود و بی خیال تماشا می کرد. در مواقع عادی گوشهایشان را می گرفت و سوایشان می کرد. اما حالا فقط چشمش به آنجلینا بود. چنان زلزل نگاهش می کرد که انگار می ترسید دختر یک هو به یکی از آن هیوله های توی سیرک تغییر قیافه بدهد. دختر در آن ساعت سر و وضعی مثل بقیه بچه ها داشت، ژولیده و لرزان. ظاهرش هیچ نشان نمی داد که تا چند ساعت دیگر، دقیق تر بگوییم تا ظهر، اتفاقی بیفتد. دیگنا باز در آمد که بارالاها خودت شفاش بده. و برای اینکه بقیه نفهمند که با خودش حرف می زند، صورتش را با پیشبندش پوشاند. سپیده ی روز چنان نرم و آرام دمید که هیلدالیل پیشنهاد کرد صبحانهشان را که تنها با حرارت بخاری آشپزخانه گرم شده بود بیرون صرف کنند. اما شوهرش در آمد که او باید مراقب خودش باشد که سرما نخورد، چون از بچگی ریه هایش ضعیف بوده است. مطابق تقویم هنوز زمستان بود، اما نقش و نگار سپید دمان و آوای چلچله ها خبر از آمدن بهار می داد. باید در مصرف سوخت صرفه‌جویی می کردند. زمانه قحطی بود، اما پروفسور نیل به